بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اراده خدا رو که مطرح کردیم، گفتیم یه آثاری داره اراده خدا. آیاتش رو می‌نویسم و شما تأمل بفرمایید ببینید که آثارش چیه. بیش از اینه تو قرآن، حالا شما میتونید خودتونم بگردید آیات بیشتری پیدا کنید که اراده خداوند رو مطرح میکنه. اراده خدا با همون معنایی که گفتیم که یعنی حالت تمامیت اسباب، تمام اسباب به اراده خداست. همه اینها که مهیا شد برای خلق یک شیء به اون حالت تمامیت اسباب یک قدم قبل از خلق گفته میشه اراده. خب حالا فکر میکنین اگر کسی اعتقاد و باور، نه صرف این که چیزی در محفوظاتش باشه، محفوظات گرهی از ما باز نمیکنه. قبلنم اشاره کردم هر چقدر بتونه آدم سخنرانی کنه، تراکم اطلاعات، انبوه محفوظات، اگر اینها به عمل نیاد، یعنی در خودش تأثیر نداشته باشه، در خودش مار پرورانده در آستینش، یعنی به ضررشه. نفعش که نیست هیچ، سودی که نداره هیچ، مساوی هم نیست با حالت قبل از به اصطلاح جاهلیت، بدتر شده و ازش خرابتر میشه. گفتم خدمتتون دیگه، علم غیر نافع کار شیطان رو میکنه. یک، غرور میاره. دو، دردی هم از انسان دوا نمیکنه. این که پناه میبریم که یه چیزایی رو بدان آدم و بعد خودش عمل نکنه، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. و این از اون گناه های کبیره‌ایه که معمولا گناه نمیدانیم. اشاره کردم قبلا که بعضی از گناه هاست که ما اصلا گناه نمیدانیم و اینا بد زمین میزنه آدم رو. مثلا من خودم نماز اول وقت نمیخونم، بخل دارم در مسائل مالی، کمک مالی نمیکنم، بعد به شما میگم که بچه چیز باشید، دست و دلباز باشید، اینا براتون میمونه ها، هر چقدر انفاق کنید براتون میماند. خودم مثلا فرض کنید که یک صدم مالم رو میدم، یک صدم اون چیزی که تو جیبم میدم، بعد میگم که خیلی بده که آدم مثلا فرض کنید که نسبت انفاقش نسبت کمی باشه، خیلی زشته که آدم 100,000 تومان داشته باشه 1,000 تومانی در بیاره بده. این از اون گناه هاییه که من تعبیری مشابه این گناه عجیبه، به این مشکلی هیچ جا ندیدم، هیچ جا که خداوند فقط این گناه از اون گناه هاییه که دیگه غضب خدا رو به جوش میاره. راجبه هیچ گناه کبیره من ندیدم تو قرآن اینجوری بگه لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. بزرگ است اون غضب خدا این که شما چیزایی که عمل نمی‌کنید هی همینطور سخنرانیشو بکنید. در برخی از روایات داره لعنت خدا بر گوینده‌ای که چیزهایی که خودش عمل نمی‌کنه به دیگران بگه. بگذاریم قرار این که دانستن زیاد بدون این که تغییر و تحول ایجاد کنه نه که سودی نداره، که یک عذاب علیمی پشت سرش نهفته است. و ما چه کار کنیم این دانش ها تبدیل به عمل بشه؟ قبلا تذکری شاید دادم، یکیش توجه به همین حرف هاست. نیامدیم این حرف ها رو بشنویم و بریم، هی آدم در درون خودش مرور کنه حاکمیت خدا، این که همه چیز دست خداست، اراده مطلق خدا. بعد در جاهای حساسی هم سعی کنه که اگر نفسش یک سمت دیگه میکشونش بر اساس این علمش عمل کنه، خصوصا عصر ما که عصر بسیار عجیبیه و باید خیلی مراقب باشه آدم. این تمام شدن جنگ اسرائیل و حزب الله رو شما تمام ندانید ها، اتفاقا آتش زیر خاکستر مار زخم خورده شده، خطرش الان بیشتره. خیلی آدم دل خوش باشه خب جشن بگیریم و تمام شد کار، تازه ابتدای یک حمله سنگین‌تریه که آتشش جهان رو خواهد گرفت. من که مدتی گفتم حساب کتاب رو بار صاف کردم، قرضه رو دادم که مهیا باشه آدم، خیلی زمان حادی داریم. بگذاریم اگر کسی اراده خدا را باور کند، باور قلبی، چه حالتی درش پیش میاد؟ یعنی اعتقاد به اراده خدا، گره زدن این علم به جان، به روح، چه اثری در روح و جان آدم پدید میاره؟ دو سه نمونه هم آیه براتون نوشتم از آیاتی که در قرآن هست. خب شما بفرمایید. بله میخواید گروهی بشین الان بعدش هم حرفی داریم، گروهی بنشینید. داره
خارجی پدید میاره، کار پیامبر چی بود؟ 23 سال تلاش کردن چی بگن، چی کار کنن. مثلا فرض کنید که جامعه رو، خیابونش رو اسفالت کنن، شهر رو خرابونی کنن، چی کار میخواستن؟ میخواستن مثلا بگن که شما فکر خاطر رو از تاهانا مادی فکر میکردید، اینطوری فکر کنید، عمل مطابق خودش معنا پیدا میکنه. بگیرم بسن
عمل در هر موطنی مطابق خودش معنا پیدا میکنه. یعنی عمل صالح برای مثلا ابعاد وجودی انسان، قبلا گفتم دیگه، نه بعد فکری، بعد روحی، اسمش بزنیم بعد روانی مثلا، بعد جسمی، عمل صالح فکر چیه؟ فهم درست. خود فهم درست یک عمل ها، یعنی ما بینش صحیح داشته باشیم. بعد این یک حالت گرایشی به وجود میاره، احساس، علاقه، محبت. تا حالا من مثلا فرض کنید که محبت به پدر مادرم نداشتم، حالا پیدا کردم. خود محبت عملی، عمل در هر موطنی مطابق همون موطنه. در مورد جسم عمل میشه عمل فیزیکی، چیزی رو از جای بلند کردن به جای گذاشتن. در مورد بخش احساسی و گرایشی وجود، عمل عبارت است از تنفر و نفرت و عشق و محبت، همون که فرمودن هل الدین الا الحب، حب و بغض، تولی و تبری. مراتب امر به معروف رو که میدونید دیگه، مراتب امر به معروف گفتن که اگر میتوانی جلو، مثلا از هم ابتدا، از قلب باید، همونطور که ایمان هم همین سه موطن رو داره، ایمان سه موطن داره، اعتقادون بالقلب، اقرارون باللسان، عملون بالارکان. امر به معروف که کسی میخواد بکنه، اول باید در درون جانش بیزار باشه از اون منکر، براش خوشایند باشه و مطلوب باشد اون معروف. بعد یک جایی با زبان، اگر که با زبان جواب نداد با ارکان جلوش آدم بگیره. یک جایی به صورت همین امر به معروف به صورت جهاد در میاد، کار نداریم. پس هر موطنی میگیم کاربردی باشه، به این معنی نیست که حتما باید یک چیزی رو برداریم از یک جای به یک جای دیگه ببریم، نمیدونم یک چیز اختراع بشه، اکتشافی بشه، پل درست کنیم، اینها نیست. مثلا گاهی وقتا این بحثا که مطرح میشه، بحثای علمی مثلا قبل‌ترا که خیلی روی کار و اینها، مثلا اوایل انقلاب این بحثای کمونیستی هم زیادتر بود، گفتن اینا به چه دردی میخوره. بله البته اگر درد ما فقط توسعه صنعتی باشه، پل ساختن باشه، به مریخ رفتن باشه، اینا به اون دردها البته نمیخوره. اما انسان فقط یک نوع درد نداره، چندین نوع درد داره. درد شناخت، فهم هستی، حقایق عالم. خب کار نداریم. البته غالبا این بعد فکری و روحی بعد جسمی رو هم در بر میگیره، یعنی وقتی که تفکر عوض بشه حالت ها هم عوض میشه. یک کسی داشت نماز میخوند، همینجور تو نماز داشت بنگوشش هم بازی میکرد، مثلا داشت دعای دست میخوند، همینجور سر دعای دست مثلا اینجوری اینجوری هم میکرد، کاری که ما میکنیم مثلا داریم حمد میکنیم اینجوری اینجوری بازی میکنیم. پیامبر رسول الله فرمودن که لو خشع قلبه لخضعت جوارحه، همچی عبارتی داره. اگر قلبش متوجه بود اعضا هم آرام می گرفت. در مورد آقا امام سجاد علیه السلام به نظرم، یا همه معصومین دیگه، وقتی که نماز می خوندن در جایی که مثلا بادی می آمد، این بدن انگار مثل مجسم است، به مقداری تکان میخواد که باد تکان میداد لباسشون رو. غلط این که اون حالت روحی روانی اثر میذاره دیگه، کسی که این احساس کنه در مقابل خدا وایستاده. به قول مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن وقتی که میخوای نماز بخوانی فکر کن که پیغمبر سمت راستته، ائمه سمت چپ بودن، اسرائیل هم جلوی رود وایساده، نماز تو خوندی میخواد جانتو بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی تهرانی، وصی و از خصیصین مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو. گفتن ایشون که نماز میخوان به ولزالین که نرسیده بود، هم یعنی ولزالین که بگفت، این عشق از ریشش میچکید میفتاد پر. این طور نماز، این حالت حضور و مراقبه، احساس این که خدا داره میبینه، این همون حالتیه که گفتم از علم به عمل میاد، قلب خاشع میشه. خب شما یه شب این حالت رو تو خودتون بررسی کنید، یه شب تنها بلند شید، تنها، همه که خوابن، اگه تو خونه هم جای تنهایی دارید، زیر زمینی، البته باز نگه که بچه های ما بدبخت کرد، چون یه جمعه یه صحبتی کردیم و خیلی اینا رو بچه های مستعدی هم بودن، جوانان خوبی بودن، بعد از بزرگتون که منم اون شب خیلی خودم حال مساعدی داشتم صحبت کردم. فردا شب تو ایام فاطمیه بود، مادر یکی از اینا آمده بود اونجا، گفت تو بچه ما رو بدبخت کردی، شب تا ساعت 3 داشته گریه میکرده. حالا اگر که این حالت ها تو خونه پیش نمیاد، یک شب تنها که هستین، تنها برید یک گوشه خونه که کسی نیست، تو زیر زمین مثلا، چراغم روشن نکنه، تو اونجا خودتون رو در آخرین لحظات حیات احساس کنید. هر آن احتمال داره الان زلزله بشه، این سقف بیاد رو ما، هر آن محتمل است که قلب وایسته. بعد اونجا سعی کنید یک عبادتی بکنید، با خدا حرف بزنید، میخواید عبادت کنید، میخواید نماز بخونید، میخواید قرآن بخونید. بعد اون حالتتون رو درک کنید که چه حالتیه. اون خشوع قلبی حالت جسمی رو هم تحت تأثیر قرار میده. خب غلط این که گفتیم کاربردی باشه، این تذکر لازم بود. به چه کاری میاد؟ به کار خشوع، به کار این محبت پیدا کردن. البته وقتی من به چیزی محبت پیدا کردم، اگر که مقدور باشه، فعل هم فعل عملی دست و پایی جوارحی هم در برابرش انجام میدم. خب تذکری بود که شاید قبلا هم داده بودم. خب گروه بعد بفرمایید شما. اینا رو ما اگر جمع‌بندی کنیم، توکل تقریبا تو همه بود. این تفکر برکاتش همینه. تو کتاب‌های مفصلی هم که تو این زمینه اگر حرفی داشته باشن، من یادم نیست، همینا رو نوشتن. آیه اول نگاه کنیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همه چیز به اراده تام خداست، هیچ کاری دست هیچ کسی احد و ناسی نیست. بنابراین آدم توکلش زیاد میشه، مطمئن میشه. وقتی که چرا الان ما مثلا به رئیس مثلا اداره توکل داریم دیگه؟ توکل یعنی چی؟ یعنی اینکه به او تکیه میکنیم. البته معنی دقیق توکل رو بعدا خواهیم گفت. تکیهگاهمون کیه؟ این آقاست. مثلا فرض کنید که بخوام استخدام بشم، میگیم به کی تکیه کنیم؟ به مثلا فرض کنید که بریم پیش وزیر، بریم پیش مثلا احمدی نژاد، بریم پیش چه میدونم همین رئیس اداره، بریم پیش این آقایی که مثلا فرض کنید که پارتیمون هست. چرا؟ چون این کار از دستش برمیاد. قرآن میگه چی؟ سلام میگه کار از دستش کسی برنمیاد. اراده فقط آن خداست، اراده حاکم بر تمام اراده ها دارد. بنابراین اگر بخواد کاری رو انجام بده، چه کسی رو وکیل میکنه؟ به چه کسی تکیه میکنه؟ به خدا. از اون برکات عظیمه فهم اسماء خدا همین حالتهای روحی روانی انسانیه. بعد حالا بعد میگم، همینجا بگم، بعد اگر بر خدا توکل داشته باشه چیکار میکنه؟ حالا به قول این گروه دو تملق نمیکنه. به عبارت وسیع تر، وقتی که بدونم کار دستشون نیست، دیگه پیشش خودم رو کوچک نمی کنم. عزت نفس مؤمن حفظ میشه. از اون چیزایی که خدا خیلی روش حساسه عزت نفسه. میگه بلند بلند نخندید. چرا؟ چون عزت نفستون میشکنه. خدا دوست داره مؤمن عزیز باشه، نمیخواد همه به چشم حقارت بهش نگاه کنن. تند راه رفتن، دویدن کراهت داره تو کوچه. چرا؟ به همین خاطره. شما مثلا الان یه آخوندی ببینید داره میدوه، از جلوی 100 نفر که بدوه 90 نفر بهش متلک میگن، در حالی که عادی رد بشه 20 نفر متلک میگن. درسته نه؟ خداوند از اینکه کسی عزت نفسش رو بشکنه خوشش نمیاد. شوخی زیاد گفتن مکروه. چرا؟ چون دیگه رو آدم کسی حساب نمیکنه. میگه تو عزیزی، قدر خود رو بدون. وقتی که دید همه چیز دست خداست، بنابراین ذلت نفس پیدا نمیکنه، عزت نفسش رو نمیشکنه. پارتی بازی دیگه معنا نمیکنه، کار دست خداست. میگه دیگه اینم گفتیم. یأس اینم خوب چیزه. یا به عبارت دیگه، من وقتی که فهمیدم که همه چیز دست خداست، خدا هم که همه کاراش حکیمانه است و بر اساس مهر و محبت، حتی عذاب هم که میکنه محبت دیگه. دیگه در روایات فراوان داریم که گاهی وقتا یک کسی داره از راه به در میره، خدا یک گوششو میتابونه. هم در جهت ایمانی ها، گاهی وقتا مؤمنی هست که در آستانه تکبره به اعمال عبادش، خدا یه شب یک کار میکنه، خواب بمونه نماز تو که اون حالت غرور و تکبر بهش دست نده. حتی راجع به فرعون هم که عذاب میشه، اون عذاب در حقیقت از اون رحمت خدا ناشی میشه دیگه. حالا ممکنه یه کسی مثل فرعون باشه، از اون گوش تابیدن اینقدر آدم رذلی باشه که از اون هم دیگه بهره ای نگیره. یه کسی صالح تر باشه یکم، یه درونش همچین یک زنگارها خیلی رسوب نکرده باشن بفهمه. اینی که قرآن میفرماید که ما اخذناهم بالسنین لعلهم یذرعون. میگه عذابهای ما این نعمته. داشت میرفت خودش رو داغون کنه، در آستانه هلاکت بندازه با این امکاناتش، با رفاهش. ما بلا دادیم که در حالت بلا یک سختی ظاهری ببینه، اما مسیرش رو از پرتگاه برگردونه. اینی که در روایات هم داره که می‌فرماید اگر دیدید بلا سراغتون آمد، این نعمته. اگر دیدید درها رو باز کرده خداوند نعمت داره میده، گاهی وقتا اینا نعمت‌های بزرگه، عذاب‌های بزرگه. داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا ننالد سو جانب آن ذوالجلال. گاهی وقتا میده که بره پی کارش. خب بنابراین اینجا یک چیز دیگه هم پدید میاد ازش. شما مؤمن رو افسرده نمیبینی. این درک اراده خداوند قوی ترین ماده ضد افسردگیه. ضد افسردگی. خب بعد وقتی که کاری انجام داد، چون اونها رو از اراده خداوند میبینه، تواضع، خضوع، خشوع، البته خضوع و خشوع حالت قلبی و جسمی هم. بعد هم میگن دو حالت جسمی هستن که ناشی از همون تواضع قلبی هم. پیدا میکنه این ترک یأس و افسردگی بردباری اینا تقریبا توی خانواده است. اینا که ذکر بله؟ بله بله. این هم میخواستم مجزا بگم که الان ارزون تحمل و بردباریش هم نسبت به وقایع بیشتر میشه. این آرامش همون بحث، چون افسردگی از اضطرابات و اینا با هم اندیم. یک چیزی اشاره میکنه اون آیه بعد، میفهمد که اینی که امید همیشه داره، این اراده خداوند متعلق شده که کسی از کسانی که تحت استضعاف و سختی قرار گرفتن همیشه سکه بر این رو نیست، یا تو همین دنیا برمیگرده یا تو اون دنیا. این همون حالت امید رو میده در حالت سختی. اون یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. و این آیه دوم، این آیه دوم راجع به کسانیه که از جنگ فرار میکردن. از جنگ فرار میکردن چون اسباب و علل رو در همون میدان جنگ میدونن. اسباب مردن اونجا مهیاست. بیایم خونه، اسباب مردن دیگه مهیا نیست. قرآن میگه اسباب مردن باز دست خداست. قل فمن یملک لکم، چه کسی شما رو حفظ میکند از خداوند اگر مثلا این اراده بکن زرن او اراده بکن نفعا. خدا بخواد مرگت برسه تو هم رخت خواب میرسه. داشتیم یک مورد تو همین محله ما بود، نزدیک محله ما بود، که سرباز بود، مرخصی گرفت آمد زمان جنگ، جلوی خونهشون تصادف کرد، طفلک مرد جلوی خونه از سربازی، با هم لباسه سربازیش هم بود. این چه حالتی پدید میاره؟ مجموع اینها یک خیلی مهم استواری در کارهای مهم که نیاز به عزم دارد، در کارهایی که سخته، کارهای ساده رو که همه انجام میدن، اونجایی که اراده خودش رو نشون میده که قوی است یا ضعیف، تو کارهای جدیه دیگه، که اراده ضعیف اون کار جدی رو به انجام نمیرسانه، کارهای مستمر و سخت. دو جا هستش که اراده ضعفش رو نشون میده، یکی تو کارهای مداوم، کارهای آنی، لحظه‌ای، جرقه‌ای، همون عزمی که همون جرقه زد همون کار رو انجام میده. اما من عزم میکنم، اینجا الان تحت تاثیر قرار میگیرم، مثلا یکی صحبت میکنه میگم با خودم من دیگه از این به بعد نماز شب میخونم، شب اولم میخونم، اما چون کار مداومه 10 شب که میخونم تمام میشه. یکی تو کارهای مستمر مزمن اراده خودش رو نشون میده که من آدم با اراده‌ای هستم، یکی تو کارهایی که ممکنه مزمن هم نباشه ولی سخته، مثل هم جهاد در راه خدا، انفاق، امثال اینها، کاری که هر کسی براش یه چیز سخته، چون هر کسی به یک چیز دل خوش داره. یکی کسی هستش به طلا جواهراتش دل خوشه، از این خانوما مثلا، یکی کسی اصلا طلا جواهر دوست نداره، لباس دوست داره،
هر کسی رو باید اونجایی که میلغزد آزمایش بشه.
وگرنه بله، مثلا من فرض کنید که خیلی علاقمند به ماشین نیستم، بعدم یه موقعیتی برام پیش بیاد مثلا یه ماشین ازش چشم بپوشم، خیلی هنر نکردم. از اون چیزهایی که بهش علاقمندم باید بگذرم. بگذریم اونجاهایی که اراده میخواد تقویت بشه، توجه به اراده خدا که این دست خداست، همه چیز دست خداست، خصوصا تو جریان جنگ. توجه به اراده خدا موجب از بزرگتون که استواری در کار و تقریبا پیدا کردن اراده قوی میشه. البته این مقدماتی هم داره راجع به اراده، قبلا صحبتای کردیم اینجا. این از اون بحث راجع به اراده. بحث قبلی که راجع به صفات فعل بحث کردیم، فکر میکنم هنوز نکات تاریک و قامزی در ذهن دوستان ایجاد کرده. اگر سوالی راجع به اون بحث ها دارن بفهمن. میخواستم راجع به تکلم، چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه. از بحث پیش من یک تذکری میدم، بعد اگر سوالی از هفته پیش هست بفهمن که همینجا بحث رو تمام کنیم. گفتیم صفات الهی دو قسمند. بعضی از صفات عین ذاتن، یعنی وقتی که میگیم خدا یا وقتی که میگیم علیم یک چیزه، در خارج یک چیز بیشتر نیست. شما وقتی که میگید که فرض کنید که گچ با سفیدی دو چیزن، هرچند در خارج یک شیئه، قابل انفکاک هم ممکن است نباشه، اما عقلا تصور داره که این از اون جدا بشه. یعنی ذات گچ بودن یک چیزه، ذات سفیدی یک چیز دیگه است، منتها این سفیدی همیشه تو این گچ تجلی داره. ممکنه، بعد مثالم زدیم، بعضی از صفات البته ممکنه در خارج جدا بشن، مثل خوشحالی برای انسان، سرخی برای مثلا صورتی که خجالت کشیده سرخ میشه. واقعا این صورتی که سرخ شده، سرخ شده یا نه؟ بعد سرخی یک چیزه، این صورت یه چیز دیگه هست دیگه. اینجا جدا هم می شود، ذات قرمزی یک چیزیه، ذات اون پوست و اینها یک چیز دیگه است. یه وقتی هستش که مثلا این جدای پذیر نیست، مثل رنگ مثلا سفیدی برای گچ، رنگ سیاهی برای مثلا یه پارچه سیاه که ممکن جدا هم نشه، کار نداریم. اما ذاتن دو چیزن، منتها این دو چیز همیشه با همن، همیشه یکیش تو یکی دیگه است. این تا اینجا روشنه؟ اما در مورد خداوند، علم و قدرت خدا دو چیز نیست، یک چیزه. سرنخ فهمش هم همون بحث توجه به بی‌نهایت بودنه. بی‌نهایت جا برای دومی نمیذاره. چیزی که بی‌نهایت شد جا برای چیز دیگه میذاره؟ غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. وقتی که چیزی بی‌نهایت شد چیزی دیگه نمیمونه در مقابلش. اینی که اون علمش عین قدرتشه، عین ذاتشه. وقتی که صفات ذات رو بررسی میکنیم که مثلا گفتیم علم و قدرت و حیات باشه، اینها یک چیزن، منتها ما وقتی که تفکر میکنیم میدانیم مفهوم دانستن غیر از مفهوم توانستنه. از اینجا صفت انتزاع میکنیم، وگرنه در خارج یک چیزن. یک مثال دیگه بزنم، مفهوم فقر و مفهوم ممکن الوجود، یادتونه تو اون بحثا؟ کسایی که یادشونه این مثال رو خوب میفهمن. این دوتا مفهوم واقعا مفهوما جدا هستن، اما ممکن الوجود معنا نداره از فقر جدا بشه، چون اگه جدا بشه میشه واجب الوجود. مفهوم غنا، بی نیازی با مفهوم واجب الوجود دو تا چیزه. واجب الوجود یعنی کسی که علت ندارد، غنا یعنی بی نیازی. اما این دوتا اصلا قابل انفکاک حتی در عقل هم نیستن، در خارج که یکی یعنی هیچ، در عقل هم اینا قابل انفکاک نیستن، چون اگه جدا بشه واجب دیگه واجب نیست، میشه ممکن. یک مثال دیگه هم بزنم، این مثال البته دقیق نیست ولی برای ذهن شما ممکنه معنوس تر باشه. شما وقتی که میبینید که مثلا فلان شی رنگ سرخ دارد، رنگ سرخ به مادهش کار نداریم، خود رنگ سرخ، آیا رنگ یک چیز سرخی یک چیز دیگه؟ که مثلا فرض کنید که یک چیزی که رنگش عوض میشه، از سرخی به سبزی میره، از سبزی به زردی میره، این سرخیش میره رنگش میمونه، بعد تو اون قالب رنگ یک سبزی میریزن یا نه؟ یا اصلا هیچ چیز قابل انفکاک نیست، شما سرخی رو از رنگ بگیرید دیگه رنگی هم نیست، روشنه یا نه؟ مثلا فرض کنید که یک برگی سبز بعد زرد میشه، وقتی که میخواد این رنگ سبز تبدیل به رنگ زرد بشه، رنگ سر جای خودش میمونه مثل یک قالبی، بعد سبزی ازش گرفته میشه، بعد تو اون قالبی که مونده تو اون لیوان باز مثلا زردی ریخته میشه، یا وقتی که سبزی رفت رنگ سبز اصلا هر دوتا با هم میره، رنگ جدیدی میاد، هم اون رنگ و هم سبز و رنگ قابل انفکاک کردن هم نمیدونم چقدر مفهومه، روشنه یا نه؟ نه اون قابل انفکاک عقلا ول رنگ نه، اینا همه قابل انفکاک، اینا در خارج منفک نمیشن، رنگ از اون خود اصل رنگ، میگین رنگ سبز دیگه، آیا میشه سبزی رو از رنگ گرفت بعد رنگ جای خودش بمونه؟ ها؟ دیگه رنگ نیست. خب این صفات ذات که میگیم عین ذات است قابل انفکاک نیست، یعنی علم در مرحله ذات عین قدرته، قدرت هم عین علمه، منتها مفهوم البته رنگ یک چیزیه، مفهوم سبز یک چیز دیگه است که ما دوتا در خارج تو عقلمون اینها رو تفکیک میکنیم، اما در خارج که یکیه، عقلا هم قابل انفکاک نیست. حالا مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، غیر از مفهوم حیاته، منتها این کار رو کی انجام میده؟ عقل انجام میده. حالا این مفهوم در خارج که مصداقش خداست، عین ذاته، قابل انفکاک عقلی هم نیست. اما در صفات فعل، صفات فعل وقتی که میگیم خداوند بخشید، فقط ذات رو در نظر گرفتیم، بخشید چی رو بخشید؟ یه کسی رو بخشید دیگه، غفار است. خداوند پناه داد، مسکن داد، آواکم مثلا، یعنی چیکار کرد؟ یک کس خارجی رو باید در نظر بگیریم، یک شیء خارجی رو هم باید در نظر بگیریم، یک ارتباطی رو هم باید در نظر بگیریم. یعنی خدا شما رو خلق کرد، یک مسکن رو خلق کرد، دو این انتفاع شما از مسکن رو هم قرارداد کرد، نه خلق کرد، قرارداد در امور تکوینی هم خلقه، یعنی شما می توانید از این استفاده کنید. همونطور که راجع به رزق گفتم، خدا رزاق است یعنی چی؟ یعنی شما رو خلق کرده، یک گوسفند رو هم خلق کرده، دو سه استفاده شما، توان استفاده شما برای رشد نمو از گوسفند رو هم خلق کرده، سه از اینجا مفهوم رازق یا رزاق انتظار میشه. به هر صورت در مورد صفات ذاتی، ذات است و ذات تمام، هیچ چیز دو تا ستا نیستن، اینو مایلم خوب روش تأمل کنید، مرکب اگر بشه دیگه خدا نیست چون میشه محتاج. اما در مورد صفات فعلی در مقایسه ذات با ذات مخلوقات این صفات انتظام میشن، یعنی وقتی که میگیم که مثلا خدا خلق کرد، از این که این شیء به وجود آمده انتزاع میکنیم که خدا خالق است، وگرنه یک خداست و یک مخلوق. ضمن این که بر ذات خدا در مورد صفات فعلی هیچ چیز اضافه نمیشه، مثلا میگن که خدا الان حرفای ما رو میشنوه دیگه، ان الله سمیع علیم، خدا الان در همین لحظه حرفهای ما رو میشنود، خب بر خدا یک چیز اضافه شد دیگه، نشد؟ هیچ تغییر تحول پیدا کرد دیگه، چی جوابش چیه؟ الان این حرفای ما رو میشنود یا نه؟ قبل از شنیدن آیا یک چیزی تغییر کرد الان یا نه؟ همونطور که مثلا شما الان این حرفا رو میشنوید، یک چیزی تغییر کرد دیگه براتون، ممکنه بر علمتون اضافه نشه، ولی یک چیزهایی رو از من پیدا کردید، دانستید. مثلا قد علم الله قول التي تجادلك في زوجها، تو بحث سمیع گفتم اینا رو. هیچ تغییری نمی کند. چرا؟ خب این که الان ما یک چیزی میگیم چه پیش میاد؟ هیچ تغییری نیست؟ درسته هیچ تغییری نیست ها، ولی خب چطوری میشود بیانش کرد؟ الان خداوند حاضر و ناظر و شاهد و سمیع و بصیر دیگه، درسته؟ داره مجلس ما رو میبینه که من دستم تکون خورد اینجا مثلا، درسته؟ یعنی چی اتفاقی میفته؟ به اراده خداوند انجام میشه سر یک محلیست که ممکنه بخوریم زمین، یعنی مجبوریم ما انجام بدیم چون به اراده خدا است. خب میخوام این عرض کنم، این توجه خیلی مهمه. مثلا میان خدا خلق کرد، ما خلق شدیم، چیزی بر ذات خدا اضافه نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه خلق کرد تجلیات خداست. یک ثانیاً میگیم خدا شنید، نه اینکه یک چیزای تغییر کرد. خدا شنید یعنی این فعل که اتفاق افتاد. اول یک چیز دیگه بگم، وقتی که میگیم که مثلا خداوند باعث شد که مثلا امروز خورشید طلوع کنه، یعنی چی؟ یعنی خورشید که طلوع کرد مقدور خداست. درسته؟ درسته یا نه؟ حالا وقتی که میگیم ما حرفی زدیم و خدا شنید، عملی انجام دادیم، خدا دید، یعنی در حالی که این صفت از ما سر زد، این فعل از ما انجام شد، این اندیشه در درون ما گذشت، این عمل مخلوق شد معلومن لله، در حالی که خداوند او رو احاطه علمی داشت. درست شد؟ نه اینکه حالا این صفت انجام شد، حالا بعدن به عرض خدا رسید یه چیزای تغییر کرد. درسته؟ یعنی در علم کلی خداوند به همه چیز تعلق میگیره. این که خلق شد معلومن لله خلق شد، همونطور که محبوبن لله بعضی چیزا انجام میشود. اون بحث اراده رو که میگفتیم بعضی از بزرگان به معنی حب گرفتن، صفت فعلیش این بود دیگه. یعنی خداوند که اراده کرده روز قیامت انجام بشود، روز قیامت که تحولات زمین و آسمان و کیهان صورت میگیره، محبوبن للهه. این تحولات خلقش محبوبن للهه، حرفهای ما معلومن لله هست. یک مقداری هم دقت میخواد. خب اگر سوالی چیزی راجبه، پس در مورد صفات فعلی چیزی بر خدا اضافه نمیشه، یعنی خدا خلق کرد چیز کار اضافه ای نداریم، حرکتی در مورد خدا نیست. مثلا فرض کنید که یک کسی ته چاهه، یک کسی دیگه میخواد بیارش بالا. یک فرد ته چاه داریم، یک فرد بالای چاه داریم، یک تنابی داریم که واسطه آمدن به بالا میشه. اما در مورد صفات خدا، صفات فعلی اینطوری نیست که واسطه ای باشه این وسط ها. یعنی یک خدا داریم، یک مثلا زمین داریم و سلام دیگه. اینجا این وسط یه تنابی، یه واسطه ای، یک فعلی، یک حرکتی به نام خلق کردن نداریم. این توضیح مختصری راجب اون چیزی که هفته پیش هم بیشتر توضیحش داده بودیم. حالا اگه سوالی راجع به صفات فعلی هست بفرمایید. بس. بله. الان میشنوه دیگه. بله. الان چون فعل ما در زمان دیگه و نه خدا که در زمان نیست، چون الان فعل ما انجام شده. ما یک ساعت پیش میگفتیم این حرفایی که الان اینجا میگفتیم، هفته پیش هم گفتیم. نه، صفت فعله در مورد صفت ذاته که مبدا اون صفت ذات به دامن ذات میره و غیر از ذات چیزی نیست. اما صفت فعل اتفاقا از فعل انتزاع میشه. تا فعلی نباشه، تا مثلا فرض کنید که اسیانی نباشه، خدا کیو ببخشه؟ تا حرفی نباشه چی رو بشنوه؟ درسته؟ یعنی چی منظورتون چیه؟ نه وارد اونها نمیشیم الان، نه اونا بحثای دقیق تر از این حرف هاست. وارد اونها شدن نیاز به مقدمات زیاده،
یعنی لازم نبوده که از خدا برد نبوده خیلات وجودات که الان هست کار هست یا الان هست ساده بشه ساده نشده، اول یک صفت فعلی از خداوند هست که باید میشه که ما مصاف
فعل خداوند همون خلقه. هر چیزی که صفت فعلی باشه بازگشت به خلق داره. ما در مورد مسائل تکوینی دیگه این معنا نداره. خلق کردن، آفریدن، بله کماله، فیض دیگه. بله
اگر ما مثلا خداوند هیچ کسی رو خلق نمی‌کرد پس خالق هم نبود.
خب بله، صفات فعل ما همه حرفمون همینه دیگه. صفات فعل قابل تفکیک از ذاته، فرق داره با صفات ذات. نه اتفاقا دیروز هفته پیش بود این رو گفتم، همین الان هم خالق خداوند خالق نیست به این معنای دقیق، یک ذاتی داریم و صفات ذاتی. این رو هفته پیش گفتن، سوال کردن و من از رو خوندم. سوال این بود که مثلا خلق از صفات کمال است و اگر از صفات فعل باشد نه از صفات ذات، لازم میاد که ذات خداوند فاقد صفتی از صفات کمال باشه. سوالتون همینه دیگه. تازه همین الان نیاز نداره ما فرض کنیم که ما معدوم شدیم، همین الان هم که هستیم صفت فعل داریم، از ابتدا میگیم صفت فعل عین ذات نیست، پس ذات خداوند فاقد کمال جوابش اینه. خب یادتونه چی گفتم هفته پیش؟ کی یادش؟ بزنین از اینجا بخونم. منشأ تحقق و صدور فعل از فاعل خصوصیتی تکوینی و ذاتی است که در فاعل موجود است و نسبت این صفت فعل با اون خصوصیت ذاتی نسبت حقیقت و رقیقته، یعنی این تجلی اونه. بنابراین صفاتی که از افعال الهی انتزاع میشوند از دو جنبه مطالعه میشن، یکی اون خصوصیت وجودی که در ذات، که به این معنا میره تو شکم صفت ذاتیه، و یکی اون خصوصیت خود فعل. بعد حالا این سوال رو حالا اینجا جواب میدن، میگن که در ذات فاعل خصوصیتی وجودی تحقق دارد که همون خصوصیت مبدأ و منشأ صدور فعل از فاعل است و فعل مرتبه نازلی از آن خصوصیت به شمار می رود. بنابراین نسبت بین این دوتا نسبت حقیقت و رقیقت، نسبت کمال و نقص، نسبت صورت و صاحب صورت. بنابراین همه صفات کمال که از صفات فعل قلمداد می گردند مثل چی؟ مثل رحمت، مثل بخشندگی، آفرینندگی، امثال اینها همشون به صفات ذات برمیگردن، زیرا منشأ صدور افعال حیات، علم و قدرت خداوند است. بنابراین صفت فعل بودن، اراده، خلق، نمیدونم آفرینش، رحمت، غفران با کمال مطلق بودن خداوند هیچ منافاتی ندارد. همین الان هم خلاقیت جز صفات ذات خدا که نیست، از ذات هم چیزی کم نمیشه، بر ذات هم چیزی زیاد نمیشه، چون نسبت همون صورت هست و صاحب صورت. مثلا من عکسم تو آینه بیفته بر من چیزی زیاد میشه، عکسم تو آینه نیفته بر صورت من، از صورت من چیزی کم میشه؟ اون آینه تجلیه، منتها من اقتضاء این رو ممکنه داشته باشم که همیشه تجلی کنم، این امر دیگه ایه. این روشنه؟ این بس روشن بود؟ یا اگه روشن نیست دوباره توضیح بدم. اقتضاء چی؟ فیض که دائمه، الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل. فیض الهی غیر منقطع، یعنی اون علم بی نهایت، اون قدرت بی نهایت و حیات بی نهایت لازمش فیض دائم است، فیض متصل است. اینا بذارید تو بحث دقیق تری باید بحث کنیم، که اینا دیگه بحثش در حیطه علم کلام خیلی دقتی نداره، اینا رو باید تو بحث عرفان نظری مفصلش رو فهمید. مشکل یعنی واردش بشیم ممکنه اثرات منفی داشته باشه مطرح کردنش. خداوند موجودات پنهان از دیده ما خلق کرده باشه ممکن است، کما اینکه از آقای امام صادق علیه السلام وقتی پرسیدن قبل از آدم هم آدمی بوده، فرمودن الف الف آدم و الف الف عالم، هزار هزار آدم و هزار هزار عالم بوده، ممکن. ولی همه صفات فعل گفتم مادر تمام صفات فعلیه خلقه، یعنی اون هم باز بازگشتش به خلقه، چیزی غیر از این نیست. عقل میتونه اجمالا بفهمه صفات فعلیه رو که چیزی ازش پنهان نمانه، که مثلا صفات فعلی به اینه که خداوند موجوداتی رو خلق کنه. حالا اون موجودات اگر عاصی بودن غیر عاصی بودن، هر کدومشون یک حکمی برای خودش داره دیگه، باز یک فعلی دارد متناسب با همون. ولی عمده صفات فعلی همونهایی که عرض میشه خدمتتون که خلق و رزق و غفران و شدید العقاب و اینها باشه دیگه، غیر از اینها چیزی به ذهن نمیرسه، یعنی بعیده. یعنی موجودات دیگه هم باشند خیلی مشکله که صفات دیگه ای داشته باشن که با صفات فعلی جدیدی بخواد باشه، چون اونها هم از این دو حالت خارج نیستن، یا مختارند یا غیر مختار. اگر غیر مختار باشن یا مجردند یا مادی، در مورد مختارشون هم همینطور، مادی ها یک احتیاجاتی دارن، مجرد ها هم یک احتیاجاتی، که خلق مایحتاجشون باز مشخصه تقریبا، یعنی خیلی چیز دوری غیر از اینایی که هست نیست. این نکته هم تذکر بدم، اگر هم عالمی و آدمی غیر از این عالم و آدم بوده باشد، نمیدونم الان تو کرات دیگه ای باشن، نمیدونم شاید باشه، چه میدونه، اما بالاترین مخلوق خداوند از لحاظ رتبه و کمال وجود مقدس پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی اونها هم فیض گیرنده از اینا هم. این قابل اثبات هم هست، ادعا نیست. دیگه اصلا دوران به وجود آمدن هم پروتستانتیسم، هم پیوریتانیسم که البته تو آمریکا به وجود آمد، اینا های اعتقادات کم کم حالا به وجود آمد، اصلا دیگه نمیده. این گروه ها اعتقاد دارن که حضرت عیسی در این جنگ از آسمون به زمین میاد و حالا این مثل که دجال باید باشه اسمش، نمیدونم چیه، و حضرت عیسی میاد از آسمان به زمین میاد تو این جنگ، جنگ آرماگدون، دجال رو میکشه و بعد از اون پادشاهی خودش رو شروع میکنه، یک پادشاهی جدیدی به وجود میاره و یک دوران صلح آمیز تو زمین به وجود میاد که این سالیان سال هم ادامه دار خواهد بود. و اینجایی که علت حمایت این مسیحیای افرادگرا از یهودیان و این دولت یهودی مشخص میشه. چون دارن خیلی افراطی از یهودیایی که خودشون مسیحیان دارن چه گروه یهودی حمایت میکنن، اون هم بسیار زیاد، یعنی تو کشور خودشون دارن کمک و اعانه جمع میکنن برای کمک کردن به اونها. اینا با این تفسیر که از توی کتاب مقدس داشتن هفت مرحله رو اینا پیش بینی کردن، یعنی تفسیر کردن، اعتقاد به این دارن که هفت مرحله برای به وجود آمدن این دولت صلح که به وسیله حضرت عیسی صورت خواهد گرفت، هفت مرحله وجود داره. این کلمه حالا هر کدوم بر اساس تو اعتقاداتی که زیاد هم با هم دیگه فرقی نمیکنه، اسمای مختلف این رو خودشون گذاشتن، تقدیرگرایان یا بخشوده شدگان و از این جور اسما برای خودشون گذاشتن هر گروه، که حالا تقریبا همه توی این هفت مرحله متفق النظرن. اولین مرحله‌ای که اینها اعتقاد برون دارن بازگشت یهودیان به فلسطین، یعنی حسن باید یهودیان، اول مرحلش این که یهودیان برگردن از کل دنیا جمع بشن تو فلسطین، و دومین مرحلش ایجاد دولت یهوده، بعد از اون تلاش کنن برای وجود آوردن یک دولتی، دولت واحد یهودی. بعد اینها انجیل رو نوشته موعظه شدن انجیل به بنی اسرائیل و دیگر مردم به دنیا و در تمامی دنیا. اینا چون مسیحیان اعتقادشون به اینه که باید انجیل رو به بنی اسرائیل موعظه کنن و خلاصه یاد بدن. مرحله سوم میشه انجیل رو باید یاد بدن به بنی اسرائیل، دیگه حالا چون اینا مسیحی بودن فهم کن چون همچین اعتقادی دارن. بعد مرحله چهارمش اینه که تمام کسانی که به کلیسا ایمان آوردن از اون بنی اسرائیلی ها، تمام کسانی که به کلیسا ایمان آوردن بعد از اینکه موعظه شد انجیل برشون، اینا به بهشت میرن. این مرحله چهارمشه. بعد پنجمین مرحله یک دوران فلاکتیه، نوشته دوران فلاکت، که این هفت سالم طول میکشه. تو این هفت سال یهودیان یهودیان که اینجا
اینا اعتقادشون برای که اینا مؤمنن. تو مرحله پنجم که این دوران فلاکت 7 ساله باشه به یهودیان ظلم زیادی میشه، اما سرانجام صالحان با پیروان دجال به نبرد خواهند پرداخت. این همون مرحله جنگیه که فکر میکنم همون جنگ آرماگدون هم باید باشه. پنجمین مرحله که 7 سال طول میکشه همون دوران فلاکته. تو این 7 سال ظلم زیادی به یهودیان میشه که سرانجام هم حالا با از بین رفتن دجال این هم تمام خواهد شد. حالا دو مورد دیگه هم اگه دو مورد شو بگم زیادتون نخواستش. بعد جنگ به وجود میاد، مرحله ششم میشه و مرحله هفتم میشم شکست لشکریان دجال و استقرار پادشاهی حضرت مسیح و اون دولت صلح. دیگه تقریبا چیزی هم نمونده بود دیگه. این هفت مرحله هم علتهای اشتیاق وافر این گروه های مسیحی افرادگرا به دولت یهودی بود. حالا انشالله بقیه شد که تو فصل بعد میشته. سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. تمام این هفت مرحله که گفتن این کلیتش درسته، برداشتن یک تحریفاتی توش انجام دادن، یعنی این که یهود مستقر میشن. بعد یهود از بزرگتون که پیروز میشن، بهشت نهایی در زمین، همون که راجب زمان حضرت صاحب از زمان هست، منطقه اونی که صالحان رو اسمش گذاشتن یهود، جای صالح و مفسد عوض کردن. و شما نگاه کنید دقیقا مرحله به مرحله شمونی. یک بار دیگه بگید مرحله اولش چی بود؟ از هم کتاب نگاه کنید سریع بفهمید. اون داستان سوره اسراء اینجوری بود که یهود بر فلسطین مسلط میشه در دفعه اول و فتنه ای میکند. بازگشت چی؟ بازگشت یهودیان به فلسطین و دولت تشکیل دادن مرحله دوم بود دیگه، درسته؟ که اینجا محل فتنه اول یهوده. قرآن میفهم محل سومش هم بخونین. موعظه شدن، اینم تو قرآن اشاره کرده. حالا چون موعظه شدن توسط انجیل گفته اینجا، یعنی تمام شدن حجت بر اینکه صالح کیه و طالح کیه. موعظه شدن یعنی همین، در اختیار گرفتن حق که حق در مرعا و مسمع اینها باشد، در معرض حق قرار بگیرند. محل چهارمش چی بود؟ این محل دیگه محل خرافاتی که اضافه شده، مرحله پنجمش. بعد وقتی که فساد اول محقق بشه چی میشد؟ جنگ اول که جنگ قبل از ظهور امام زمان باشد انجام میشد، که اینجا گفته یهود مورد ظلم واقع میشوند، که گفتیم در جنگ اول شکست میخورند دیگه، که این همون. حالا اینجا گفته 7 سال، شایدم این 7 سال واقعا تورات واقعی باشه، 7 سال بعد از شکست دوباره نیرو بگیرن. چون بعضی خیلی استبعاد دارن وقتی که شکست بخوره داغون بشه چجوری میخواد دوباره قد علم کنه و مسلط بشه. ممکنه دیگه فاصله 7 ساله باشه، ممکنه کمتر باشه. این 7 سال بالاخره باید تحقیق کرد. اونا دارن خیلی عمیق تو تورات و انجیل کار میکنن. بعد دوره ششمش چی بود؟ نه دوره ششم ها، پس این تو دوره پنجم، ادامه دوره پنجم گفته بود که دوباره یهود ولی مسلط میشن، درسته؟ پنجم رو بخونید. یهود باشه؟ پیروان دجال ماها هستیم دیگه، یعنی قبل از ظهور امام زمان این جریان. اسم آقا امام زمان علیه السلام شو گذاشته دجال. با اینها، این همون ثم رددنا لکم الکرت علیهم، که دوباره سکه به سمت یهود برمیگرده. با این پیروان میجنگند، مسلط میشن. بعد ششم چی بود؟ ششم جنگ آرماگدون، که همین
جنگ نهایی در منطقه فلسطین باشه که اینجا بحث ظهور امام زمان علیه السلامه، و هفتم هم که شکست لشکریان دجال که همون اسرائیل باشه. اینجا اشتباه نوشته تو توره. بله دیگه شهر که حضرت اتفاقا اشاره میکنه که حضرت عیسی میاد پایین. حضرت عیسی شاه نمیشه، میشه مشاور اول. خب بفهمید
صلوات
این که گفتم بوی امام زمان شنیدن اونا باور کردن، این کار میکنن.
خب چون در رابطه با همین موضوع یک سال مرتی پیش یک سال نفته ما را همین موضوع یهود و اسرائیل نوشتن که شما یک زمانی فهمیدید که اسرائیل فساد جهانی پا میکنه و مردمانی از تبار فارس اسرائیل را شکست خواهند داد طبق روایت. آیا ممکن است این قضیه شامل لبنان بشه، یعنی لبنان جایگزین فارس بشه و ایران نقش نداشته باشه؟ بعد همچنین تو همین موضوع پرسیدن که در جنگ جهانی که یهود را میاندازد آیا تمام کشورها عملا درگیر میشن و آیا از مسلمانان تعداد بیشماری کشته خواهند شد؟ وظیفه مسلمانان چیست؟
اینو تو بحث سوره اسراء اشاره کردم. قرآن میفهمد کسانی که یهود رو سرکوب میکنند بندگان صالح ما هستند. شما اگر الان بخواید با دید خدایی نگاه کنید، بنده صالح چه ویژگی‌هایی داره؟ از کجا بفهمین این صالحن یا نه؟ هنوز داخلشون هم نرفتیم. مثلا دو تا پرچم بلند شده دارن با هم دعوا میکنن، از کجا بفهمیم اینا هر دو صالحند یا هر دو طالحند یا یکی صالحه یکی بدکار؟ چی نگاه کنیم؟ ایده هاشون. یعنی پرچم صالح پرچم قرآن و اهل بیته. حتما پرچمی که اعتقادات فاسد داره که پرچم صالح نیست. حالا ممکن است در سپاه پیامبر اکرم چهار تا منافق هم باشن، اشکال نداره، اما پرچم باید پرچم چی باشه؟ قرآن و اهل بیت باشه. این پرچم رو خداوند می ستاید. کسی که اصلا از لحاظ خداوند کافره، این که صالح نمیشه که، بندگان عبادن لنا نمیشه که. عبادن لنا یعنی عبادی که صالح باشند، صلاحیت ویژه هم دارند، حداقل باید اعتقادات صحیح و مستقیمی داشته باشند. یک، پس پرچمدار پرچم قرآن و اطرته، این پرچمه. حالا در ذیل این پرچم ممکنه یکی مسیحی هم بیان، که اون که زمان جنگ مثلا این مسیحی هم ایده کشته شدن دیگه در جنگ ایران، داریم دیگه مسیحی تو کشور. ممکنه خود یهود هم بعضی ها بعضا باشن، اون مهم نیست. مهم این است که این پرچم یک طرف پرچم صالح باشه و مدیرانش و عمده نفراتش افراد صالح باشن. اون طرف حالا پرچمش طالحه، عمده هم همون پرچم هاست، اصلا دعوا رو پرچمه. آقا امیرالمومنین تو میدان جنگ بودن، یه نفری آمد از حضرت سوال کرد که شما قل هو الله احد که میگید، قل هو الله احد یعنی چی؟ خدا یکیه یعنی چی؟ یه گده آمدن جلوش گفتن مرد حسابی تو مثلا وقت گیر آوردی، الانم وقت اصول دین پرسیدنه. حضرت آمدن نولش کن. اتفاقا ما یریده الاعرابی ما نریده من القوم، بله، همین چیزی که این اعرابی میخواد همون چیزی که ما از این قوم میخواد. اصلا دعوای ما سر خداست، دعوای ما رو اعتقاداته. هازان خصمان اختصموا فی ربهم. بنابراین پرچم صالح باید پرچم قرآن و اهل بیت باشه. این پرچم قرآن و اهل بیت کجاست؟ ایران دیگه. اون گروه لبنان هم اولا که این جریان نبود، چون میفهمد که شکست میدن و وارد مسجد الاقصا میشن. یعنی این جنگی که در پیشه انشالله تا همین چند ماه آینده، چند سال آینده یا چند هفته آینده، چه میدانیم، این جنگ جنگیست که پرچمدار قرآن و اهل بیتیه. و اون جنگ لبنان جنگ نبود که، یک حمله بود که اسرائیل کرد و اینا دفع کردن. مقدماتش ولی هست، یعنی مهیاس. اتفاقا این فتنه خیلی طول کشیده تا حالا، فتنه یکی زیاد طول کشیده. جهان آبستن یک واقعه بزرگه و خون زیادی در این وضع حمل خواهد ریخت. بغضهای تاریخ نخراشیده مونده، الان زمان اون ضربه هاست. بگذرم، این پرچم ممکنه لبنانی ها که حتما هستن دیگه، شما شیعیان داره توش، ولی لبنان شیعیش خیلی زیاد نیست. ضمن این که خود اون آقای نصرالله هم، سید حسن نصرالله هم گفته که ما در زیر لوای این ایران هستیم، در زیر لوای ایران می جنگیم و پرچمدار ایرانه. حالا خب شما اسم مثلا کشور رو حذف کنید، یعنی مثلا فرض بفهمید که از سیستان و بلوچستان یه متر اونورتر، چه فرقی داره با یه متر اونورتر؟ واقعا وطن یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. یک حرف های دقیقی اینجا مطرحه که اصلا این کشورها محصول چیه که اینطوری شدن؟ این نقشه های محصول یک قرارداد هایی است که مبناش هم مثلا یک بحث استعماری بود، دیگه کشور یکی بودن که. مگه زمان حقایق رو تغییر میده؟ خراسان تا کجا بوده؟ اون ور افغانستان هم خراسان بوده. بحث در یاری حق و سرکوب باطله، هر جای دنیا میخواد باشه. البته امت مسلمان شیعه پرچم دارن، حالا ایران و لبنان باشه، از افغانستان باشن، از عراق باشن. البته در روایت هم اشاره شده که پرچمدار ایرانه دیگه، همین الان هم مشخص شده دیگه، الان یک تلاشی بشه همه میگن ایرانه دیگه. حالا اینا هم برای همه مشخصه، حتی برای خود آمریکا و اسرائیل و اینا میدونن که اینا بالاخره رهبری فکریشون دست ایران. البته تو اون جنگ که ایران مستقیما شرکت خواهد کرد.
خیلی ممنون.
وظیفه اینی که الان آماده باشین دیگه. و منتظر امام زمان بودن یعنی چیه؟ یعنی مهمترین رکنش رو من قبلا اشاره کردم، بارها اشاره کردم، یعنی به دنیا دل نبندیم. یعنی مثلا اگر یه پیکی خریدیم دیگه، اگر که پیکی مثلا تصادف کرد دنیا اون باخن نرسیده باشه، اگر مثلا فرض کنید که یه خونه داریم کنکور همه هم و غم ما این نباشد، بدانیم که اینا تمام شدنیه، بدانیم که بعد ازش خداحافظی باید بکنیم، بدانیم که باید تا همین جا یک ماه دیگه، یه شیش ماه دیگه، یک سال دیگه، یک روز دیگر. این که فرمودن که حب و دنیا رأس و کل خطیئه، از اون برم نشان میده دیگه رأس تمام غرق شدن ها، فلاکت ها، حب دنیاست. امام حسین رو یاری نکردن برای چی؟ برای حب دنیا دیگه، برای همین آیه که اینجا نشان. فمن یملک لکم من الله، چرا جنگ نرفتی؟ کار داریم بابا، کار جدی تر داریم. فرض کنید که همه کارهای جدی رو انجام دادید، شما شدید نیوتن، اینشتین، فرض کنید به تمام ثروت‌های دنیا رسیدید، درست؟ فرض کنید که من مثلا شدم درجه یک، عالم درجه یک، 1000 تا تألیف کردم. خب تمام، حالا اگر یک بزرگواری که این کوچه ها رو جارو میزنه صبح، رفتگر شهر داری، اون تو بهشت بود من تو جهنم بودم، چی میشه؟ من فهمم، من با چه دیدی نگاه میکنیم؟ اگر اون طرف رأس همه بدبختی ها حب دنیاست، رأس همه آزادگی ها هم رهیدن از حب دنیاست. سلمان دیگه وقتی که با شهر مدائن میره، وقتی که سیلی ظاهرن میاد، اینها سوار و استرش میشه، چقدر اسباب اساسیه داشته؟ یه کوزه و یه دونه چه میدونم پوست و یه قرآنشو خداحافظ شما سر. حالا یکی داره چمدونشو برمی‌داره، تن رها کن تا نخواهی پیراهن. یکی داره تلاشو برمی‌داره، یکی دنبال سویچ پیکیش میگرده، یکی دنبال مدرک فوق لیسانسشه. رفت نجل مخفون و هلک المسقلون. سبکباران نجات پیدا میکنند و کسانی که سنگین هن هلاک میشن. تا میخوام خودم تکان بدم تمام شد، سر امام حسین رفت بالای نیزه. تا میخوام خودم بجنبم یکم کارام راست و ریست کنم، جنگ تمام شد، افتادم تو سپاه مخالف. این نکتش ها، نکتش و الان راهشه، الان تمرین کنیم. راه های عملی هم که فراوان گفتم دیگه، شما چقدر پول تو جیبی دارید، چقدر حقوق دارید، چقدر نمیدونم از دانشگاه میگیرید، چقدر از سر کارتون میگیرید. یک راهی بهتون بگم سخته ولی خوبه، خیلی عالیه. آقای شاه‌آبادی یه زمانی به چند نفر از بازاری های خیلی متدین گفتن شما پس کی میخواین آدم بشین؟ گفتن آقا ما همین الان میخواییم آدم بشیم، بگین چی کار کنیم. بعد گفتودن مردم سالی یه بار خمس میدن، شما ماهی یه بار خمس بدین، هرچی ماه دارین یه پنجمشو بذارید کنار. یکیشون گفتش که من به یه واسطه شنیدم، گفت چند ماه نگذشته بود که من چشم برزخیم باز شد. حالا ممکنه یکی صلاحش نباشه چشم برزخیش باز نشه، مهم نیست، اما میخوام عرض کنم که یک مقدار تمرین های عدم دلبستن به دنیا همین جا هست دیگه. شما میدید واقعا گاهی وقتا ما این ننگایی درست کردیم تو این کشور که اصلا خود آدم خجالت میکشه. تو اسپانیا، تو ایتالیا مردمش هم مسلمان نیستن، دولتش هم حمایت نمیکنه، بعضا ممکنه مردم اذیت هم بکنه. خودشون روز کاری رو برداشتن تعطیل کردن به خاطر ظلمی که تو لبنان شده به اون قانا، رفتن تظاهرات کردن. حالا کشور گاهی وقتا میخوام تون صحبت کنیم چی بگیم، کشور مسلمان شیعه بدبخت ذلیل ما باید بذاره همه جا تظاهرات رو که کردن بکنن، که خدای نکرده ما پیش تاز نباشیم میگیم موقع مثلا اخمی بکنن به ما. بعدم روز جمعه باشه، ساعت 11 هم باشه، همه خوابا رو کرده باشن، مشکلی از این جهت پیش نه. بعد حالا بفهمین یک تظاهری بکنید که نشان بدید از باطل مثلا بدتون میاد. بعد اون یارو خودش روز کاریش رو تعطیل میکنه. بعضی ازدواج داره که حالا نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، یاران امام زمان از کسایی که چشاشون آبیه. خب اینا مستحق‌ترن که یار امام زمان باشن تا ما. واقعا اگه خیلی هاشون بهشون عرضه بشه از ما خیلی پر وجودترن، خیلی با ارزشترن. میبینی یک جا یک مورد حمله قرار گرفته، روز کاریشو تعطیل میکنه. تو بعض از کشورانشو میداد کتکشون زده بودن، میدونه ممکنه بیاد تو خیابون زن دولت خودفروخته ملعونش بگیرن بزننشون بندازنشون زندان، ولی میاد. حالا اگر ما بینی و بین الله بدونیم که مثلا اگه ما بیایم تو خیابون تظاهرات کنیم مثلا دولت هم یک گوشمالی به ما میده، چند نفر میان؟ نمیان. ضعف و ذلت نمیدونم چه بدبختی کشورهای اسلامی رو گرفته، شیعیان رو گرفته. بعد نمیدونم، واقعا نمیدونم، واقعا متوجه نمیشم من. بعد کمکم که میخوایم بکنیم به مردمی که واقعا گرفتار شدن، ببینید دیگه کی کمک میکنه و کسایی که کمک میکنن چقدر کمک میکنن. جای شرمه واقعا. با راحت ترین مسیرها از طریق سهل الوصول ترین کارها میخواییم برسیم. قبلا این رو نمیدونم، شاید هم گفته باشم، ما یک تقسیم بندی اینطوری داریم تو جامعه ها، این البته تو همه جوامع هست، این تقسیم بندی جغرافی سیاسی که میگن، ببخشید سیاسی جامعه شناسی سیاسی که میگن، این تقسیم بندی اونجاست. میگن مردم جوامع 95-5 هست، گاهی وقتا ممکنه مثلا 94-3 بشن. یعنی چی؟ عمدتا 90-95% مردم این وسط راحت ها کارهای راحت. 5% هر حکومتی بیاد موافق فعال دارد، 5% مخالف فعال. کار نداره، ممکنه هم 90 هم 5 و هم این 5 دیگه همش باطل باشه. ممکن مثلا یک عده موافقان مثلا المرت کیه، 5% هم مخالفانش باشن، همشون هم نافهم باشن، همشون هم باطل باشن. اما این اینجا کوفیانی که امام حسین یاری نکرده اینجا بودن، 5% کربلا، 5% که آمدن امام حسین کش شدن. تازه شدم میگم پنجم کمتر باشه. این تقسیم بندی که حالا تون معمولا جامعه شناسی سیاسی میکنن. مثال بزنم براتون، تو جهن کوی دانشگاه کاری نداریم دانشجوها خوب بودن بد بودن، اون بد کسایی که آمدن اینا رو کتک زدن خوب بودن بد بودن، اصلا هیچ کار نداریم، هیچ قضاوتی نمیخوایم بکنیم. چند نفر بودن که شلوغ بازی در آوردن؟ یا بیایم توی اون جریان مشهد، مشهد بهتره، سال 68 شما خاطرتون شاید نباشه، چند نفر شلوغ کرده بودن؟ من بودم تو جمعیت، جز شلوغ کننده البته نبودم. 300-400 نفر، 500 نفر، نهایتاً. بعد نمیدونم شما یادتونه دیگه، حالا از تلویزیون که یادتون است، یک سریالی چیزی داشت تلویزیون، وسطش هی پخش برنامه رو قطع میکرد، صدا و سیما خراسان، هی میگفت ما از مردم مؤمن غیور تقاضامندیم که بیان این اراذل اوباش رو تو خیابون ریختن، دارن به اموال عمومی ضربه میزنن. 800 تا کامپیوتر اون شب سوزوندن، تازه 68 انقدر کامپیوتر نبود که از همون شهرده که را افتادن، شهرده که آتیش زدن، اون بانک صادرات و اینا، مغازه های مردم بدبخت، مردمی که کاسه به یارو شخصی کاملا دیگه شلوغ شده بود که شیشه ها شکستن، رفتن مغازه ها رو خالی کردن. میگفت با مال مردم، حالا تو از دولت ناراحتی، برو شهرداری هر چی دوست داری هر کار بکن، این مغازه مردمه شخصیه. که تو همون شلوغی ها یک پیره مرده بود، یک کیسه 50 کیلویی از این برنجا برداشت، نمیتونست بلند کنه، بعد به یکی میگفتش بیا همین سر امیر بگی بزن رو موتور، یه چیز بلند کن خودت بتونی جورشو بکش. کار نداریم، هی تلویزیون پخش میکرد که بیاین مردم، اینا دارن خونه های مردم، مغازه های مردم آتیش میزنن، مال بیت المال هم که آتیش بزن خب مال همین مردم، بعد جورش کی باید بکشیم؟ فکر میکنین چند نفر قائل رو خوابوندن؟ 200-300 نفر هم نشد. بعد چند روز بعدش تو مشهد آبا که از آسیاب خوابی، حالا بین تو جنر کوی دانشگاه هم همین طور بود، 2-3 هزار نفر نبودن، تعداد کسانی که شلوغ کردن تو خیابون که فیلم برداری شده دیدین دیگه، کسایی هم که اینا رو آمدن باز سرکوب کردن به 1000 نفر نرسیدن. تا اینجاش قبول؟ بعد آبا خوابید، از آسیاب افتاد، قضایا فروکش کرد، حالا دیگه بله کسی ضرری چیزی نداره، خیلی خوبه جالبه. حالا 23 تیر بفرمایید، خواهش میکنیم تظاهرات کنیم. چشم. 500 هزار نفر تظاهرات کرد. اینا این 90%. دقت کردین چی شد؟ الان بگم فلان جا تو شهر مثلا شلوغ شده، بشین بابا خونه ولش کن، دنبال سر که در نمی کنید چه دست ما رو ببندید. این یک امر خیلی جدیه ها، خیلی جدیه، فوق العاده جدیه. بحث زمان آقای امام زمان علیه السلام همینطوره، تا ببینیم تا که چه کسی اون جربزر داره که بگذره از خودش فعال باشد، از مالش برنامه داشته باشه، واقعا برنامه داشته باشه. همون بحث وصیت نامه هایی که من گفتم شما لطف کنید بنویسید، این بچی بود اوندش برای همین بود که آدم حساباشو راست و ریست کنه و ضمناً در خلوت خودش رو خدا قرار بده خودش رو و اون حالت اخبات انکسار درش پدید بیاد که نمیدونم انشاءالله در رفقا پدید آمده. اون وظایف فردی و اینها که روشنه دیگه، که آدم سعی کنه گناه نکنه، سعی کنه واجباتش رو درست انجام بده، نمازش رو اول وقت بخونه، بحث مالی حتما داشته باشه. الان نمیدونم همین بحثی که من چند بار تذکرش رو دادم، بچه هایی که تو این مسجد میان امام زمان میخوان چیکار کنه؟ شما فکر کردین امام زمان میان باید 4-5 میلیارد آدم کشته بشه؟ شما حساب کنید دیگه، 5 میلیارد آدم که اصلا مسلمان نیست، خب اینا که باید بکشیم. از این 1 میلیارد مسلمان هم 900 میلیون نفرشون که عمری هن، که اینا هم خب باید بکشیم دیگه. میمونه 70-80 میلیون شیعه. از این 70-80 میلیون شیعه هم که 60 میلیونش 50 میلیونش لایکن که از این شیعه شناسنامه ای هن دیگه، درسته؟ اینا هم که باید بکشیم. میمونه 7-8 میلیونی که شیعه هند و مثلا میشه حالا از صافی اول ردشون کرد، ولی باز به تیغ بعدی دوچار میشن. از این 6-7 میلیون نفرم چند نفرشون نماز میخونن که ما بین العبد و بین ان یکفر ترک و صلات. اینه که تو خانواده ها حساب کنید دیگه، 10 نفر چند نفر نماز خونن؟ خب یه نصف اینا هم که تقریبا بعد برن به تیغ ما مبتلا بشن، اون 2-3 میلیون نفر. از این 2-3 میلیون نفر خب بعضی هم که مثلا خمس نمیدن و مشکل اینطوری دارن، آخرش همه 600,000 نفر میمونه. این 600,000 نفر باید 6 میلیارد آدم رو بکشن. اینطوری امام زمان اینطوری میخواد کار کنه؟ اینه صدنافر هم تعریف 6 میلیارد آدم میشن. بحث امام زمان که این نیستش که هر کی از راه آمد، خب مثل این بسیج اون اوائل که ناپخته عمل میکرد، یارو با شلوار مثلا زیکو اون زمان آمده بود، نه شما یادتونه؟ نه شلوار مثلا به پول الان مثلا 40,000 تومان پول شلوار داده بود، تو خیابون یک مینیبوسی گذاشته بودن، نمیدونم شما یادتون نیست اون زمانا، شلوار زیکو بیا اینجا ببینم، میبردنش تو اتوبوس یه قیشی بزدن شلوار این بچه سوسول مثلا خوشتیپ مثلا تیتیش مامانی پاره میکردن، چی میخواست بگه؟ برای شلوار کرده بهش میدادن، با شلوار زیکو آمده از خونه بیرم شلوار کرده میره تو خونه. اینطوریه بحث، اینطوریه. هر کی مثلا دیدن شلوار زیکو داره بگن بیا اینجا گردنشو بزنیم بره پیکارش. شما آلبوم شهدا رو نگاه کنید، شهیدی که دلاوری کرده، این پوشمو بلند سیبیلا اینجوری، این چی کار شده؟ این همونه؟ چی کار کرد؟ خدا رحمت کنه این با نفس حقش آقای خمینی، همونا رو برداشت درست کرد دیگه. مگه وقتی آمد سال 57 انقلاب شد گفت خب بیارین ببینم آلبوم های عکساتونو بیارین اینا بکشیم؟ همین نزدیک حرم هم چهار پل خاکی چیز بود دیگه، دیسکو بود بالای قنادی پاپا، همینا رو کشید دیگه. حالا چه نفسی داشت ماشاءالله، یه نفر به شما بگن این آدم ناصالحه، همین یارو شما یک نفر بستتونه، همینه به راه بیارین. خیلی عظمت روحی داشت، نفسش چه کار کرد؟ امام زمان اینطوری آدم میخواد، بگن یک مدرسه تو ایالات متحده به شما میدیم، شما درستشون کنین دارا. اما نیست که همه گردن زد، گردن کی زده میشه؟ اونی که حق بهش برسه، حجت بهش تمام بشه، با عطوفت، با رحمت، با موازین عقلی بگه نه من میخوام مقابله کنم. خب بله دیگه، این آدم شمشیر کشیده باش باش شمشیر کشید. ولی همه که اینطوری نیستن. قرآن میگه 10-20% افراد نهایتا ممکنه اینطوری باشن. اینطوری باید بسازیم، یعنی خودسازی کرده باشیم که بتوانیم دیگر سازی کنیم. اگه آقای خمینی خودش خودسازی نکرده بود میتونست دیگر سازی کنه؟ مثلا منقلب میکرد. این آقای چیز دلبریان بود تعریف میکرد دیگه، میگفتش که تو جبهه گفتن که قطعنامه، گفتم یا انیشه قطعنامه، تا گفتن که امام گفتن، گفتم اه باشه نفس داشت دیگه. این سینه وقتی که با عشق خدا پر بشه نفس پیدا میکند. کافیه عشق خدا؟ نه، باید عالم به دین هم بشوید در حدی، باید دین فهم باشید، قرآن دان باشید، تا وقتی سوال کردن بتونید. یعنی شما خودتون آماده کنید برای اینکه مثلا فرض کنید اگه میخواد یار امام زمان باشید، اون سیفه که شمشیره که باید باشه، منتها صرف شمشیر زن لازم نیست، بعدش هم کار داره. یک ساعتی برای مطالعه داشت، حتما داشته باشید. اگر کسی روزی نیم ساعت مطالعه نکرد بدانه به جایی نمیرسه. روزی یک ساعت مطالعه، یک ساعت خیلی کم میگم دیگه، چون اگه بگم روزی 5 ساعت دیگه خب باید خیلی ها مایوس بشه. دین باید آشنا باشه آدم دیگه، آشنایی عشق به دین هم میاره. اگر نمازهای اول وقت رو بی خود و بی جهت پای تلویزیون آدم گذراند بداند که تو صفحه امام زمان نیست. آخه میدونیم بدبختی ما چیه؟ بدبختی ما اینه که درد حضرت زهرا رو نمیدونم، اینا رو گفتم نگفتم، همه رنج حضرت زهرا رو بین در و دیوار میدونیم. این هم شد حرف آخه؟ نفهم. ما بچه های تو جبهه که خاک پای حضرت زهرا هم نبودن خیلی از اینا رو به راحتی تحمل میکردن دیگه. اون کی بود اسمش معروفه که رفته بود تجسس تو عراقی ها، برگشته بود رزمنده ها فکر کرده بودن که عراقی تیر زده بودن بهش. تو یکی دو ساعتی که زنده بود بین این رزمنده ها آخ نگفت، میگفتن میخندید بلکه اینا چیز نشن، چی میگن، به دلشون نیاد، ناراحت نشن که حالا ما زدیم رفیقمون رو. بعد آخ تو مثلا تیغ رفت مثلا در خود به پهلوم، میخ رفت تو سینم، درد از زهرا همینه، دردای حقیر. همین درد از زهرا مگه بین دیوار در بوده؟ مگه وقتی که حضرت زهرا گریه های طولانی میکرد برای این بود؟ همینش هم البته باید خون گریه کرد آدم. و درد از زهرا از اینه که مردم دارن از خانه وحی جدا میشن، دست صاحب ولایت رو بستن، از خانه قرآن و ولایت